گارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. ستار فروغ در استودیو. ستار سلام.
سلام، شما خسته نباشین آقای مرزبان. ساروان صاحب شما هم خسته نباشین. تشکر همکارای عزیز. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ سلام عرض میکنم و در این برنامه از رادیو زودی با شما هستم. در برنامه حاضر تا ساعت 6 در کنار مطالب خبری برنامه هوای تازه را در نیمه دوم داریم. در صدر گزارش های ما بیشتر در مورد چگونگی انفجار امروز در کابل برایتون میگوییم و هم میشنوید که رئیس جمهور کرزی از طالبان و حزب اسلامی خواسته است که در لویه جرگه مشورتی شرکت کنند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان. ابتدا خبرهای افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. شاهدان عینی میگویند که در حمله انتحاری امروز در کابل بیش از 30 نفر کشته و زخمی شدند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که بجز از تعیین حوزه قضایی برای نیروهای خارجی در کشور، روی موارد دیگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا موافقه شده است و وزارت مالیه 53 قلم آثار تاریخی را که از میدان هوایی کابل به دست آمده بود به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک حمله کننده انتحاری با واسطه مملو از مواد منفجره اش خود را در نزدیک پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی، جایی که با محل برگزاری لویه جرگه مشورتی چندان فاصله ندارد، انفجار داد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این واسطه و حمله کننده انتحاری تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت و میگوید که این انفجار هیچ تاثیر منفی را بر تامین امنیت لویه جرگه مشورتی به جای نمیگذارد.
این انفجار در ساحه یا نزدیکی چهارراهی پانتون تعلیم و تربیه اتفاق افتیده. زخمی و تلفات داره. زخمی ها توسط پلیس به شفاخانه ها انتقال داده شد. در ساحه کاملا پلیس حضور داره.
در این حال خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد به نقل از شاهدان عینی میگوید که بیش از 30 نفر در این رویداد کشته و زخمی شدند. به گفته آنها یک تعداد ارادجات هم تخریب شدند. این رویداد در حال رخ میدهد که قرار است در اخیر همین هفته لویه جرگه مشورتی به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن با حضور بیش از 2500 تن برگزار گردد. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که بجز از تعیین حوزه قضایی برای نیروهای خارجی در کشور، روی موارد دیگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا موافقت شده است. دکتر رنگیر دادفرسپنتا این موضوع را امروز در نشست استجوابی پلیسی جرگه هنگام تشریح ماده های مسوده این توافقنامه بیان کرد.
بجز از تعیین حوزه قضایی در موارد دیگه کاملا ما به توافق رسیدیم. فقط یک کلمه باقی مانده است که امیدوار هستم که او هم امروز مورد توافق قرار بگیرد و به احتمال 99.9% چنین خواهد شد.
با گفته دکتر اسپنتا، اگر این موافقتنامه امضا شود، پس از سال 2014 میلادی 10 الی 16 هزار سرباز خارجی در چوکات ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند. در یک خبر دیگر میشنوین که رئیس جمهور کرزی از اشتراک کنندگان لویه جرگه مشورتی خواسته است که آزادانه و با دقت در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تصمیم بگیرند. قرار است این جرگه در 30 عقرب سال جاری با اشتراک بیش از 2500 تن در کابل دایر شود و وزارت مالیه 53 قلم آثار تاریخی را که از میدان هوایی کابل به دست آمده بود به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داد. از رد عمر زاخیلوال امروز به خبرنگاران گفت که این آثار تاریخی در 1.5 سال گذشته از سوی مامورین گمرک در میدان هوایی کابل به دست آمده اند. در این آثار نسخه های قلمی قرآن شریف، ظروف و سکه های قدیمی شاملند. تشکر از همراهیتان. اکنون همکارم مصطفی صدیقی خبرهای بیرون از افغانستان را پیشکش می کند.
به دنبال کشته شدن 8 نفر در جریان مراسم مذهبی در پاکستان، قیود بر گشت و گذار در نزدیک اسلام آباد وضع شده است. خشونت زمان آغاز شد که مسلمانان شیعی که مشغول ادای مراسم عاشورا بودند، داخل یک مدرسه دینی سنی ها شدند و حداقل 2 نفر را بیرون کشیدند و در روی سرک آنقدر زدند که جان دادند. شیعیان گفتند که سنی ها آنان را دشنام داده بودند. حداقل 34 نفر دیگر که بسیاریشان ماموران پلیس بودند هم زخمی شدند. پلیس در تلاش بود تا خشونت را در راولپندی در نزدیک اسلام آباد متوقف سازد. امام علی رحمان برای 4مین بار به حیث رئیس جمهور تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف امروز در پارلمان برگزار شد. رحمان در انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه نوامبر با کسب بیش از 83% آرا دوباره انتخاب شد. رحمان از 21 سال به این طرف در قدرت بوده و پیروزی مجددش دوره 7 ساله جدید را نصیبش کرده است. ناظران انتخابات از سازمان همکاری و امنیت اروپا گفتند که انتخابات تاجیکستان فاقد کثرت‌گرایی و یک انتخاب مناسب بوده است. 5 رقیب رحمان اشخاص معروف نبودند و تنها یک رقیب جدی او از فهرست حذف شد. وزیر خارجه ایران میگوید امیدوار است که در گفتگوهای هفته آینده در ژنو با قدرت‌های جهان یک توافق حاصل شود، اما محمد جواد ظریف در تهران گفت که مقام‌های ایرانی تقاضا خواهند کرد که حقوق هسته‌ای ایران باید شناخته شود. انتظار می‌رود مقام‌های ایرانی هفته آینده در مورد برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران با مقام‌های کشورهای نیرومند جهان صحبت کنند. در واشنگتن یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گفته که رسیدن به یک توافق بسیار ممکن به نظر می‌آید. اداره بین المللی نظارت بر سلاح‌های کیمیایی برنامه‌ای را برای از بین بردن سلاح‌های کیمیایی سوریه تهیه کرده، ولی معلوم نیست که این سلاح‌ها در کجا از بین برده می‌شوند. کریستین شارتر سخنگوی سازمان منع سلاح‌های کیمیایی می‌گوید: شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های کیمیایی طرح مهم را برای تخریب همه سلاح‌های کیمیایی در سوریه ریخته که باید تا ماه جون سال آینده عملی شود. بسیاری از مواد کیمیایی زهرآگین‌ترینشان باید تا 31 ماه دسامبر سال 2013 از خاک سوریه بیرون کشیده شوند. حکومت آلبانیا دیروز برنامه امهای این سلاح‌ها را در خاک این کشور رد کرد. ایالات متحده از آلبانیا خواسته بود که عملیات از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه را نیز میزبانی کند. و اسطوره کرکت سچن تندولکر پس از 200مین بازی در برابر وست اندیز با میدان کرکت در شهر ممبئی امروز خداحافظی کرد. هم بازی‌های او به رسم احترام صف بسته بودند و هزاران تماشاچی و علاقه‌مند سچن در استادیوم وانخدی در زادگاه او به پا خواستند و با گرمی از او استقبال کردند. یکی از علاقه‌مندان سچن میگوید:
هم یہاں سے صرف سچن تندولکر کے لیے آئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے
اینجا فقط به خاطر سچن آمده ایم و احساس میکنیم که برای ما دشوار است که مسابقه را در حال تماشا کنیم که سچن دیگر در میدان نیست، اما همیشه او در یاد ماست. هند به سادگی این بازی را برد. تندولکر در سن 40 سالگی پس از 24 سال با بازی کرکت وداع کرد. شورای بین المللی کرکت با قدردانی از تندولکر او را یک بازیکن استثنایی لقب داد، کسی که در سراسر جهان از احترام فوق العاده برخوردار است.
ساعت 5:08 شام به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فروخ شما را به این برنامه که به همکاری سعید قادر جلالوف تقدیم می شود خوش آمدید می گویم. شهر کابل پس از شاشت امروز شاهد یک انفجار بود. به اساس گزارش های تایید نشده این انفجار تلفات در پی داشته است. در این حال رئیس جمهور کرزی از طالبان مسلح و حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار خواسته است که در لوی جرگه مشورتی اشتراک کنند.
بیان در مسئله نهایت مهم ملی افغانستان اشتراک کنند، نظر خود بگن، چی نظرشان در مخالفت با قرارداد باشه، چی طور دیگه باشه.
اگر تلاش‌های لازم در زمینه تامین عدالت در افغانستان صورت می‌گرفت، نتیجه آن چی می‌شد؟
جنگ در افغانستان قدر طولانی نمیشد. عدالت یکی از پایه‌های بسیار جدی دموکراسی و حکومتداری خوب است.
امام علی رحمان امروز برای یک دوره 7 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان حلف وفاداری یاد کرد. این انتخابات تا چی اندازه از شفافیت و عادلانه بودن برخوردار بود؟
نمیشه گفت که این پیروزی امام علی رحمان در انتخابات روز 6 نوامبر این منعکس کننده اراده مردم بود.
سایر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر می شود. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 5:10 شام با وقت افغانستان است. طوری که در خبرها هم شنیدید، بعد از چاشت امروز کابل شاهد یک انفجار بود. این انفجار در مقابل پوهنتون تعلیم و تربیت در کابل روی داده است. همین حال سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را از محل حادثه با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای بها، به برنامه خوش آمدی. جزئیات بیشتر چی است در مورد این انفجار؟
خب البته این انفجار حوالی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان قسمت که هم اشاره کردی در نزدیکی پوهنتون تعلیم تربیه و صادرابانی به وقوع پیوسته. قسمی که ما با شاهدان صحبت کردیم، این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده که با وسیله یک موتر انجام شده. تا ما فعلا در محل حادثه هستم، هوا هم رو به تاریک شدن است، اما هنوز هم موترهای اتفاقی و سایر نیروهای امنیتی مسئول و پاکاری ساحه هستند. با وجود تلاش‌های زیاد ما تا به حال مقام‌های امنیتی در محل حاضر نشدند که در مورد تلفات ناشی از این حمله انتحاری با ما صحبت بکنند.
بله آقای بها، امروز شاهدای عینی حتما صحبت کردی در محل، شاهدای عینی در مورد این انفجار چی میگویند؟
بله حتما، ما با چند تن از شاهدان عینی که صحبت کردیم، اونا گفتن که تقریبا در حدود 30 تن از قربانیان این رویداد که شامل زخمی ها و کشته شده ها بوده دیدن. اینا میگن که در بین قربانیان این رویداد نیروهای امنیتی هم شامل بوده. با گفته از اینا بیشتر از 10 موتر هم در اثر از این انفجار تخریب شده. همین لحظه ما میبینیم دو موتر در محل حادثه، یک موتر هم 9303 هست که گفته بشه شاید مامورین یکی از ادارات دولتی انتقال میداده. هنوز هم امیدراهای منتهی به این حادثه از توی نیروهای امنیتی مزدود از وقت اجازه وارد شدن به محل داده نمیشه. ما هم جنرالیست ها با دیسال مشکل خودرسانی به محل حادثه. بله
بله، بعد از این انفجار تدابیر شدید امنیتی در کابل چگونه شده و این انفجار در حال صورت میگیره که اخیرا مقام های امنیتی افغان از تدابیر شدید امنیتی به هدف تامین امنیت لوی جرگه مشورتی که قرار است در هفته جاری برگزار شوه خبر داده بودند و این انفجار هم در نزدیکی خیمه لوی جرگه اتفاق افتاده؟
بله کاملا دقیق است. از تقریبا یک هفته بیشتر به ایسو تدابیر شدید امنیتی در این محل برگزاری لوی جرگه تدابیر گرفته شده. همین انفجار هم که صورت گرفته، شاهدان عینی گفتند که نیروهای امنیتی مصروف تلاشی مردم و مطلع بودند. بعد از بازرسی اینا را اجازه میدادند که وارد شوند، اما در این زمانی که مطلع تلاشی میکردند، حمله کننده انتحاری خود را نزدیک رسانده و منفجر ساخته.
بله، با تشکر از شما سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی با ما در خط مستقیم تلفن از کابل بود و در مورد انفجار بعد از ظهر امروز در کابل معلومات میداد. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری که در چهارراهی پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی صورت گرفته، یک تعداد از مردم کشته و زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این حادثه ناشی از انفجار موتر مملو از مواد انفجاری بود که در آن یک حمله کننده انتحاری سوار بود. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با آقای صدیقی مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است که این حادثه در شرایطی که نیروهای امنیتی افغان محل برگزاری لوی جرگه را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند چگونه رخ داده است؟
یک واسطه بوده که مواد انفجاری داشته و فرد انتحار کننده هم در این واسطه بوده، تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته این واسطه انتحاری، اما متاسفانه به این وقتی که یکی از پاسگاه های نیروهای امنیتی نزدیک میشه دست به انفجار میزنه. این انفجار در ساحه یا نزدیکی چهارراهی پوهنتون تعلیم و تربیت اتفاق افتیده. زخمی و تلفات داره. زخمی ها توسط پلیس به شفاخانه ها انتقال داده شد. در ساحه کاملا پلیس حضور داره و کدام مشکل جدی فعلا موجود نیست، اما تعداد تلفات هنوز دقیق نمیتونم برای شما همین معلومات شریک بسازم.
در همین هفته ما لوی جرگه مشورتی را پیش رو داریم و نیروهای امنیتی افغانستان بارها اطمینان داده بودند که امنیت محل برگزاری لوی جرگه تامین است، اما امروز ما شاهد انفجار بودیم. این ناشی از چی است یا دسپس؟
در یه چک نیست که تأمین امنیت جرگه یکی از موضوعات عمده و نیروهای امنیتی افغانستان است. شما در جریان هستین که توطئه ها و دشته های زیاد مخالفین و دشمنای مردم افغانستان خونسا شده حداقل در یک هفته گذشته. این فرد انتحاری هم مورد تعقیب نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته، اما خوب متاسفانه تانسته که نیروهای یکی از پوسته های نیروهای امنیتی در مورد آماج قرار بده. انشاءالله نیروهای امنیتی افغانستان با یک بیداری کامل در تامین امنیت جرگه نقش عمده خواهد داشت و هر دسته دیگه که اگر دشمن تا فکر پلان از هم بکنه انشاءالله خونسا شایی وعده نیروهای امنیتی افغانستان
است. صدیقی صاحب، شما چقدر مطمئن هستین که تا برگزاری لوی جرگه یا در جریان لوی جرگه امنیت محل و امنیت کسایی که در جرگه اشتراک کنند تامین شوه؟
کاملا مطمئن هستیم نیروهای امنیتی افغانستان توانایی و ظرفیت این مسئله را دارد، یه شک نیست. من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم کسایی که اشتراک میکنه و خود برگزاری این رویداد مهم برای تامین امنیت نیروها کار کرده، نگرانی خاصی نیست.
امنیت محل برگزاری لوی جرگه در چند روز اخیر بسیار شدید شده از طرف نیروهای امنیتی و هیچ کس اجازه نمیتن که در محل سر رفت آمد زیاد داشته باشه. پس چطور میتونه یک انتحار کننده در اون محل خود برسونه و انفجار بده؟
خب در محل نیستی، از محل دورتر است. محل ساحه کاملا مسدود نشده، هنوز رفت آمد هست در ساحه و انفجار هم صورت گرفته در یکی از نقاطی که بسیار زیاد نزدیک نیست، نزدیکی ساحه نیست. من براتون عرض کردم که این فرد انتحاری هم تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشت و نیروهای امنیتی افغانستان وضعیت کامل و توانایی داره که به سوار خونسا بکنه. ما در یک هفته گذشته هم پلان ها و توطئه های دشمنان را خونسا کردیم. ان شاء الله در تامین امنیت جرگه ما نگرانی نداریم و یادسه هم که اتفاق افتیده در اثر اطلاعات بوده که نیروهای امنیتی افغانستان داشته.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که در مورد انفجار امروز در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. این انفجار دقیقا در مقابل پانتون تعلیم و تربیه روی داده، اما مقام های امنیتی افغان تا حال در مورد رقم دقیق تلفات احتمالی این انفجار چیزی نگفتند. ساعت 5:17 دقیقه شام به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را میشنوید. در این حال رئیس جمهور افغانستان از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میخواهد که در لوی جرگه مشورتی شرکت کنند. قرار است لوی جرگه مشورتی به روز پنجشنبه هفته جاری به هدف بحث و مشوره روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در کابل برگزار شود. سید فتی محمد بها از کابل گزارش میدهد.
با گفته رئیس جمهور کرزی، توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در افغانستان هم حامیان و هم مخالفان دارد، اما وی امیدوار است تا هر دو جانب در لوی جرگه مشورتی که به منظور بحث و مشوره رویان برگزار می‌گردد حضور یابند. رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری یک بار دیگر اطمینان داد که در این لوی جرگه صرف روی توافقنامه کابل و واشنگتن بحث می‌شود و هیچ آجندای دیگر وجود ندارد. آقای کرزی در این حال از طالبان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار نیز دعوت کرد تا در لوی جرگه مشورتی شرکت کنند.
در مورد اشتراک طالب ها و حزب اسلامی جناب حکمتیار صاحب، ما به تمام من آرزو داریم که اونا شرکت کنند. اونا مردم افغانستان هستند و حق اشتراک در همچون مجالس دارند. افغانستان هم سر اونا حق داره، اونا سر افغانستان حق دارن، افغانستان حق زیادتر سر اونا داره که بیان در یک مسئله نهایت مهم ملی افغانستان اشتراک کنن، نظر خود بگن، چی نظرشان در مخالفت با قرارداد باشه، چی طور دیگه باشه.
چند روز پیش به دنبال دیدار یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل با رئیس جمهور کرزی، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران اعلام کرد که نماینده های این حزب هم در لوی جرگه مشورتی حضور خواهند یافت. اما بعدن غیرت بهیر که ریاست این هیئت حزب اسلامی را به عهده داشت در صحبت با رادیو زدی، اشتراک نماینده های این حزب را در لوی جرگه رد نموده و آن را یک جرگه فرمایشی خواند. طالبان مسلح هم پیوسته با لوی جرگه مشورتی مخالفت نموده و آن را رد کردند. قرار است این لوی جرگه به هدف بحث و مشوره با نماینده های مردم در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به روز پنجشنبه همین هفته در کابل برگزار گردد. در این حال آقای کرزی میگوید که مسوده متن این توافقنامه تکمیل شده و کار ترجمه آن به زبان های دری و پشتو نیز تا دو روز دیگر به پایان میرسد. اما وی گفت که مذاکرات روی برخی از موارد اختلافی در توافقنامه امنیتی و دفاعی با مقام‌های آمریکایی ادامه دارد و قرار است تا روز برگزاری لویه جرگه مشورتی به اتمام برسد.
چون این حمله است که امریکا شرایط افغانستان را نپذیرفته، اما برعکس ما شرایط امریکا را نپذیرفته ایم. پس مذاکره، مباحثه و کوشش های هر دو جانب ادامه دارند. آنها کوشش میکنند که منافع خود را حفظ کنند و ما هم میخواهیم که منافع ما بیشتر حفظ گردد. در برخی موارد آمده است که تضاد منافع وجود داشت و دارد. پس در جاهایی که این مسئله وجود داشته، افغانستان تلاش نموده تا این تضاد به منافع خودش تمام شود، اما در بسیاری موارد برد از آن ما بوده است.
آقای کرزی همچنان تاکید دارد که اگر مذاکرات در خصوص موارد اختلافی در این توافقنامه با مقام‌های آمریکایی به نتیجه هم نرسند، لویه جرگه مشورتی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. در صورت امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا، تعداد سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهند ماند. برخی از مقام‌های آمریکایی گفتند که اگر این توافقنامه به امضا نرسد، همکاری‌های ایالات متحده با افغانستان ادامه نخواهد یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را می توانید که همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. اگر دسترسی به اینترنت دارین، می توانید که مطالب و موضوعات خبری ما را در وبسایت رادیو آزادی هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عدم تامین عدالت در جریان 12 سال گذشته سبب ادامه جنگ در این کشور شده است. سیما سمر که امروز در سمینار بین المللی مصالحه و تامین عدالت انتقالی در کابل صحبت میکرد گفت تامین عدالت در کشور یکی از خواسته های اساسی افغان هاست. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند تامین عدالت انتقالی یکی از خواسته های اساسی مردم این کشور می باشد، اما به گفته وی تا کنون در این خصوص کمتر توجه شده است. سیما سمر که بروز شنبه در سمینار بین المللی مصالحه و عدالت انتقالی صحبت می کرد گفت که یکی از دلایل ادامه ناامنی ها در افغانستان کم توجهی به همین مسئله بوده است.
اگر واقعا ما در افغانستان میتونستیم در 12 سال گذشته یا سالهای قبل از او مسئله عدالت جدی میگرفتیم، جنگ در افغانستان قدر طولانی نمیشد و عدالت یکی از پایه های بسیار جدی دموکراسی و حکومتداری خوب است. به او خاطر است که تطبیق عدالت برای حاکمیت قانون کمک میکنه. با تاکید ای که تطبیق عدالت وظیفه بدون قید شرط دولت ها است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت که تامین عدالت یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی است و تا زمانی که این کار تطبیق نشود نمیتوان از داشتن یک حکومت خوب و پاسخگو سخن گفت. وی افزود که برنامه عدالت انتقالی که هدف آن مستندسازی و شناسایی مجرمین جنگی در افغانستان بود در سال 2002 میلادی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز و اکنون گزارش مستند آن تهیه شده است. با گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر، مصاحبه هایی که مردم با کارمندان این کمیسیون در تمام ولایات کشور انجام داده اند، همه به تطبیق عدالت تاکید کرده اند. در این حال کلید گروه و گروه عدالت انتقالی به اشتراک شماره از نمایندگان نهادهای داخلی و بین المللی سمینار 3 روزه ای را تحت نام مصالحه و عدالت انتقالی برگزار کرده اند. مسئولان برگزاری این سمینار می گویند که آنان تلاش می کنند تا در این سمینار راه‌های مناسب تامین عدالت را جستجو نمایند. نادر نادری رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این سمینار حضور داشت از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده خواست تا بحث عدالت انتقالی را در برنامه‌های انتخاباتیشان بگنجانند. آقای نادری همچنان گفت حکومت فعلی کشور هم وقت دارد تا به خواسته های مردم در رابطه با عدالت انتقالی پاسخ بگوید.
باور من این است که این حکومت نخواسته ثابت بکنه که از موقعیت برتر شهامت اخلاقی برخوردار است تا بالاتر است مسائل منفیتی کوچک باقی بمانه و به خواست مردم پاسخ بگوید. پس در 6 ماه آینده تصور ای که یک چیز بسیار بزرگ در عرصه تامین عدالت اتفاق بیفته کمتر و محدودتر. اما گفتمان عدالت نهادهای مدنی افغانستان، گروه‌های قربانیان باید به بحث انتخاباتی تبدیل بکند.
این تقاضا در حال مطرح می شود که حکومت افغانستان در بیش از یک سال گذشته از نشر گزارش مستند کمیسیون حقوق بشر خودداری کرده است.
فرشته ندا از کابل گزارش می داد. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بر شفافیت پروسه انتخابات سال آینده تأکید کرده می گوید که به هیچ کس اجازه مداخله در این روند را نمی دهد. آقای کرزی که به روز شنبه در جمع از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت حکومت افغانستان برای این هدف تلاش ها را آغاز کرده است. بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل بشنوید.
رئیس جمهور کرزی میگوید که مداخلات برخی از کشورهای خارجی در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل سبب ایجاد مشکلات گردید و این بار به کسی اجازه دست درازی را در انتخابات پیشرو نمیدهد. آقای کرزی که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که انتخابات سال آینده باید شفاف و بدور از مداخلات داخلی و خارجی انجام شود. وی گفت حکومت افغانستان از هر راه ممکن تلاش میکند تا جلو مداخلات را بگیرد. وی میگوید انتخابات را حتما برگزار میکنیم، اما قسم برگزار میکنیم که نه مداخلات حکومت و نه هم کشورهای خارجی در آن باشد. مداخلات کشورهای خارجی از یاد ما نرفته و همین مداخلات آسیب های زیاد برای ما رسد. کوشش شود تا جلوی مداخلات خارجی و هم داخلی گرفته شود. این اطمینان از سوی رئیس جمهور کرزی در حال داده می شود که برخی از جریان های سیاسی از مداخلات حکومت و برخی نهادهای دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ابراز نگرانی کردند. آنان گفتند که یک تعداد کاندیدان ریاست جمهوری که در گذشته موقف دولتی داشتند ممکن از امکانات و وسایل حکومت در کمپاین های انتخاباتیشان استفاده نمایند. اما رئیس جمهور کرزی با تاکید گفت که به هیچ کاندید انتخابات اجازه این کار را نمی دهد. و همچنان گفت که در این خصوص با کمیسیون های انتخاباتی صحبت کرده و از آنان خواسته تا این مسئله را جدی پیگیری کنند. در این حال مسئولان مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که آنان از احتمال مداخلات در انتخابات پیشرو نگرانند. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی از سخنان رئیس جمهور کرزی استقبال کرد و گفت که اکنون باید کمیسیون مستقل انتخابات در این خصوص اقدام نماید.
به هر حال تاکید سر از این مسئله که در پروسه انتخابات هم داخلی هم خارجی هم بی‌طرف باشد یک اقدام خوب است، اما کافی نیست. ضرور است که به خاطر که این گپ مزداق پیدا کنه یک سلسله اقدامات عملی که مطمئن بسازد مداخله داخلی و خارجی جلو گرفته میشه از طرف کمیسیون انتخابات باید روی دست گرفته شود.
در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل گزارش ها از تقلب و عدم شفافیت این پروسه به نشر رسید. حتی در همان زمان انتخابات به دور دوم رفت و سپس رئیس جمهور کرزی از مداخلات برخی کشورها انتقاد کرد. این که در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی که قرار است تا 5 ماه دیگر برگزار شود، حکومت تا چه حد می تواند جلو مداخلات را بگیرد، پس از برگزاری این انتخابات روشن خواهد شد.
ساعت 5:28 دقیقه شام است و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. اما حالا ریاست امور زنان ولایت بغلان از کاهش میزان خشونت ها در برابر زنان در این ولایت خبر میدهند. مسئولان این ریاست میگویند در این اواخر شاهد کدام مورد خشونت علیه زنان نبودند. بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی بشنوید.
خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید خشونت با زنان در قیاس به زمان مشابه سال گذشته در این ولایت کاهش یافته است. هرچند او رقم دقیق این کاهش را ارائه نکرد ولی گفت ممکن تا 50% کاهش یافته باشد.
واقعا خشونت ها افزایش داشت. با همون نوعیت خشن مثلا اختطاف بود، خودکشی ها بود، قتل بود، خودسوزی بود یا تجاوزات بود، ولی خوشبختانه که گراف خشونت قرار آماری که ما بعد فصل داریم کاهش پیدا کرده، و تقریبا در اواخر ما کدام ارقام به دسترس نداریم، از خودکشی ها مثلا، از تجاوزات، از نویت های خشونتی که خشن بوده، ما خوشبختانه که به دسترس.
او دلیل پایین آمدن میزان بدرفتاری با زنان را عوامل مختلفی از جمله آگاهی زنان از حقشان دانست و گفت:
آگاهی دی هایی که ما در رابطه با می کاهش خشونت داشتیم، خوشبختانه که ما ارقامی را که به دست داریم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.
آگاهان میگویند کاهش خشونت با زنان در ولایت بغلان که سالهای قبل محیط بد و بلا آوری برای زنان بود، خبر خوشی است و اگر این روند حفظ شود میتواند اقبال خوبی برای زنان باشد. بغلان ولایتی است که در چند سال اخیر بدترین میزان بدرفتاری با زنان را داشته و در آن چندین زن و دختر کشته، اختطاف و یا مورد تجاوز جنسی و خودکشی و زجر و شکنجه قرار گرفتند. خشونت هایی که به گفته مردم برخی از آن آشکارا و رسانه‌ای شد و بسیاری آن از رسانه ها و مدافعان حقوق زن پنهان ماند و رسیدگی لازمه به آن صورت نگرفت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه از رادیو آزادی. ساعت 5:30 دقیقه شام شد. حالا هم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید که یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره اش خود را در نزدیک پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی انفجار داد، جایی که با محل برگزاری لوی جرگه مشورتی آینده زیاد فاصله ندارد. در این حال خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد به نقل از شاهدان عینی میگوید که در این حمله بیش از 30 تن کشته و زخمی شدند، اما هنوز ارقام رسمی در این مورد در دست نیست. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که بجز از تعیین حوزه قضایی برای نیروهای خارجی در کشور، روی موارد دیگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا موافقت شده است. به گفته رنگین داد فرسپنتا، اگر این موافقتنامه امضا شود، پس از سال 2014 میلادی از 10 تا 16 هزار سرباز خارجی در چوکات ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند. به دنبال کشته شدن 8 نفر در جریان مراسم مذهبی در پاکستان، قیود بر گشت و گذار در نزدیک اسلام آباد وضع شده است. امام علی رحمان برای 4مین بار به حیث رئیس جمهور تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کرد. و اسطوره کرکت سچن تندولکر پس از 200مین بازی در برابر وست اندیز با میدان کرکت در شهر ممبئی امروز خداحافظی کرد.
با تشکر از مصطفی صدیقی، تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. آدرس صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 5:32 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر گزارش را در مورد حلف وفاداری امام علی رحمان به عنوان رئیس برای یک دوره 7 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان میشنوید. همچنان برنامه هوای تازه را هم داریم. اما حالا وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید شرکت های هندی هیچ نوع نگرانیشان را در مورد امنیت معدن آهن حاجیگک با این وزارت شریک نساختند. با تازگی گزارش های پخش شدند که این شرکت ها نسبت به امنیت معدن حاجیگک بامیان نگرانند، از این رو سرمایه گذاری هایشان را در این معدن کاهش می‌دهند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد با رفیع صدیقی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، مصاحبه کرده و نخست نظر او را در مورد این گزارش‌ها پرسیده است.
تا هنوز هیچ چیز رسما به وزارت معادن و پترولیم افغانستان مراجعه نشده و هیچ کس چیز را رسما نفرستاده از طرف کنسرسیوم هندی و خود کنسرسیوم هم در جریان مذاکراتی که ما با ایشان داشتیم هیچ گونه موضوعی را پیرامون مسئله و مشکلات امنیتی با ما شریک نساختند. مذاکرات ابتدایی ما که روی مواد قرارداد بود، این مذاکرات خاتمه پیدا کرد چند روز پیش و دور بعدی مذاکرات که یک بخش دیگه از مواد قرارداد است در ماه پیش رو برگزار خواهد شد.
خب میشه بگوین که چی وقت اینا کارهای مقدماتیشون آغاز میکنن و چی صورتهای برزنا در نظر گرفته شده که فراهم شود تا اینا کارشون آغاز بکنن؟
ما هنوز در مرحله عقد قرارداد با کنسرسیوم ایندی قرار نداریم. اینا برنده داوطلبی معدن آجیگرد شدن. از طرف شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت معدن و پترولیم اجازه داده شده تا روی مواد قرارداد با کمپانی مذکوره مذاکرات بکنن، که ما هنوز در مرحله مذاکره روی مواد قرارداد هستیم با اینا، که اکثر ماده های مواد قرارداد ما به توافق رسیدیم، صرفا دو سه مورد مانده که تا هنوز رویش بحث نشده و در دور بعدی مذاکرات روی از او خواهیم پرداخت. و پس از نهایی شدن و توافق روی مواد قرارداد، مسوده قرارداد آماده میشه و فرستاده میشه به کمیسیون وزرایی که پیرامون معادن افغانستان کار میکنن. پس از تایید از اینا این مسوده فرستاده میشه به شورای محترم وزیران. پس از تصویب شورای محترم وزیران، به نمایندگی از حکومت به وزارت معادن و پترولیم اجازه عقد قرارداد داده میشه.
بله، خب با توجه به می مذاکراتی که جریان داره، چی از امیدواری وزارت معدن افغانستان که این قرارداد چی وقت برای امضا آماده خواهد شد؟
چون هنوز روی مواد قرارداد مذاکره صورت داره و هنوز هم ما به صورت کلیش تمام مواد قرارداد به توافق نرسیدیم، چون اکثر مواد قرارداد توافق شده، صرفا دو سه مورد دیگه مانده که در دور بعدی رویش مذاکره میشه. پس از نهایی شدن مذاکرات ما بعدا با تایید کمیسیون وزرا و شورای محترم وزیران ان شاء الله که دوره عملی قرارداد شروع خواهد شد.
خب اگر به توافق برسه افغانستان با می شرکت های هندی و همه شرکت ها برنده شوند، شما با نهادهای امنیتی حتما صحبت کردین، آیا امنیت کار استخراج معدن حاجیگک تامین خواهد شد؟
موردی که نهادهای امنیتی آیا اطمینان داده یا خیر در مورد تامین امنیت معدن افغانستان و مخزن حاجیگک یا خیر؟ ما یک همکاری بسیار خوب با نهادهای امنیتی مخزن وزارت محترم داخله و دیگر نهادهای امنیتی داریم. اینا با ما همکار هستند. هر از گاهی ما روی برنامه‌هایی که چگونه امنیت برای معدن تامین شوه روی برنامه‌های مختلف کار می‌کنیم و نوز هم به یک توافق که یک برنامه مشخص دنبال کنیم نرسیدیم، ولی بگونی خاص کلمه روی این موضوع هم خیلی با ما همکار بودن و توقع ما از وزارت محترم داخله و دیگر نهادهای امنیتی است که همین گونه که تا حالا با ما همکاری داشته همکاری های خود صادقانه ادامه بدن.
رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
حالا هم این گزارش را بشنوید که شرکت برشنا میگوید طی 3 الی 5 سال آینده تمام مردم شهر کابل و 75% تمام نفوس افغانستان از نور برق مستفید خواهند شد. مسئولان این شرکت میگویند که برای اجرای این پروژه 800 میلیون دلار نیاز است که از عواید صرفیه های برق و مساعدت مالی کشورهای کمک کننده تمویل خواهد شد. ویدا برکی گزارش می دهد.
شرکت برشنا می گوید که با استفاده از منابع داخلی و برق وارداتی از کشورهای همسایه در 3 سال آینده تمام نفوذ پایتخت و برخی از ولایات کشور را برق می دهند. مثلاً این شرکت می گویند که در کنار کابل باشندگان ولایات جنوب شرقی و حوزه جنوب غرب نیز از نور برق مستفید خواهند شد. وحید الله توحیدی مسئول بخش مطبوعات شرکت برشنا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که توافق نامه این پروژه بزرگ میان حکومت افغانستان و کشورهای تمویل کننده مالی به امضا رسیده است.
در سطح کلان افغانستان برشنا شرکت است تا 3 سال آینده مکمل کابل از 100% از نور برق مستفید بسازه و ولایات دیگه افغانستان به بیشتر از 70% به برق متوسل بسازه و قیمت این پروژه که تطبیق میشه در حدود 700 الی 800 میلیون دلار میشه.
آقای توحیدی گفت که توافقنامه خرید برق با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان نیز امضا شده است. با گفته منبع حکومت افغانستان را در بخش تطبیق این پروژه بزرگ اقتصادی بانک جهانی، اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID و یک تعداد نهادهای بین‌المللی دیگر کمک مالی می‌کنند. توحیدی افزود که مطابق قرارداد انجام شده، ولایت‌های غزنی، وردگ، زابل و قندهار تا 18 ماه آینده و ولایت‌های پکتیا، خوست و لوگر کشور تا 2 سال آینده از نور برق مستفید خواهند شد. بر اساس معلومات شرکت برشنا، در حال حاضر 125 مگاوات برق در داخل کشور تولید می شود و 80% متبقی از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان وارد می شوند. مثلاً شرکت برشنا می گویند که هماکنون 65% باشندگان کابل و تنها 40% مردم در مراکز ولایات به انرژی برق دسترسی دارند. در این حال یک تعداد از کارشناسان امور اقتصادی داشتن انرژی برق کافی را یکی از عوامل رشد اقتصادی در کشور می دانند، اما می گویند که به سخنان شرکت برشنا باور ندارند. تاج محمد اکبر، یکی از همین کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما تعجب میکنم که در ظرف 12 سال این حکومت نتانسته که حداقل انرژی برق حتی در داخل پایتخت افغانستان از به اونا تامین کند و در ظرف 3 سال 100% برق در کابل و 70% برق بر این ولایت کشور، در حالی که هیچ ممکن نیست به خاطر از اینکه بندهای بزرگ ما یک تعدادش در حالت تخریب است و بندهای جدیدی که باید روی دست گرفته میشد اونا هم با مبالغ بسیار هنگفتی ضرورت داره.
در سالهای اخیر حکومت افغانستان با کمک جامعه بین المللی قراردادهای خرید برق را با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان عقد نموده است. برخی از کارشناسان بر عملکرد ضعیف حکومت در راستای احیا و بازسازی بندهای برق و تولید انرژی در داخل کشور انتقاد می کنند. برخی ها بدین باورند که افغانستان با وجود داشتن منابع آبی فراوان نتوانسته از آن به شکل درست سود ببرد و از این بابت همسایه های افغانستان بیشترین نفر را بردند. اما وزارت انرژی و افغانستان در پاسخ به این انتقادات گفته است که اعمار بندهای برق به میلیاردها دلار نیاز دارد که پرداخت این مقدار پول هم اکنون در توان حکومت افغانستان نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در سرویس های خبری امروز از رادیو آزادی شنیدید که امام علی رحمان برای 4 بار به حیث رئیس جمهور تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف امروز در پارلمان تاجیکستان برگزار شد. رحمان در انتخابات ریاست جمهوری 6 نوامبر با کسب بیش از 83% آرا دوباره انتخاب شد. ناظران انتخابات از سازمان همکاری و امنیت اروپا گفتند که انتخابات تاجیکستان فاقد کثرت‌گرایی و یک انتخاب مناسب بوده است. دقایق پیش در مورد نتیجه انتخابات تاجیکستان با مرزا مسلمپور از سلیمپور با مرزا سلیمپور از بخش تاجیکی رادیو آزادی صحبت کردم و نخست از وی پرسیدم که آیا مردم در تاجیکستان واقعا خواهان باز انتخاب آقای رحمان بودن؟
متاسفانه انتخاب امام علی رحمان در یک رایگیری صورت گرفت که از طرف ناظران بین المللی هم جوابگوی معیارهای یک انتخابات آزاد و دموکراتیک اعتراف نشده است و در این معرکه به جز از 5 نفری که در اصل از هواداران خود آقای رحمان بودند، نامزدهای مخالفین واقعی راه نیافتند و به این دلیل نمیشه گفت که این پیروزی امام علی رحمان در انتخابات روز 6 نوامبر این منعکس کننده اراده مردم بود.
یعنی این انتخابات از شفافیت و عادلانه بودن لازم برخوردار نبود؟
نه، فکر نکنم. وقتی که یکان نامزد مخالفین در مقابل شما وارد کارزار نمیشود و 5 نفری که هست در اصل طرفدارای شما هستند و در طول تمام معرکه پیش از انتخاباتی هر جا که رفتن نه از نامزدی خودشان بلکه از نامزدی امام علی رحمان حمایت میکردن و مردم را دعوت میکردن که به او رای بدهند، این خودش معنی میدهد که انتخابات و انتخابات شفاف و آزاد نبود، رقابت نبود در این انتخابات. متاسفانه در تاجیکستان خود نظام رای گیری چنان ساخته شده است که با کسی رای دادن یا ندادن مردم چیزی را حل نمیکند. تقریبا یگان مکانیزم نظارت بر جریان رای دهی، بر جریان شمارش آرا نیست در تاجیکستان و او مسئولان انتخابات به هر نوعی که بخواهند میتونند که روش انتخابات تاب بتیان. حتی اگر از 50% زیادی مردم به علیه امام علی رحمان هم رای میدادن، اونا چنان درست میکردن که گویا 80% یا 90% به طرفداری او رای دادن.
آقای مرزا، گزارش های موجود است که حکومت تاجیکستان تلاش کرد در زمینه از صحنه کشیدن یکی از کاندیدا که جدی خوانده میشد، اگر حضور می داشت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تاجیکستان ای کاندید چقدر میتونست بالای نتایج انتخابات تاثیر بر جامعه گذاشت؟
فکر نکنم که اگر حتی نامزدی آینه هول بابا نظر و ثبت نام میشد به حیث نامزدی یگانه اتحاد مخالفین کدام تغییر جدی در نتایج انتخابات به بار می آورد، چون که طور پیشتر هم گفتم نظام انتخابات چنان است که تمام پروسس سر کرده از ثبت نام نامزدها و رفته تا شمارش آرا در دست نمایندگان حزب حاکم است، در دست مقامات دولتی هست.
آقای مرزا، آیا حلقات در منطقه هم هستند که انتخابات را در تاجیکستان کنترل میکنند؟
در انتخابات های تاجیکستان من فکر میکنم که نقش اساسی را مسکو بازی میکنه و مثلا امام علی رحمان پیش از اون که به انتخابات بره خیلی تلاش کرد که پیش از رفتن اوکی مسکو را به دست بیاره، چون تمام تروپود سیاست تاجیکستان از مسکو ساخته شده، از مسکو کشیده میشود و اون که مثلا بزرگترین پایگاه نظامی ارتش روسیه در خارج در تاجیکستان است با 7000 سرباز و یک عامل حفظ ثبات دولت امام علی رحمان هم همین پایگاه ارتش روسیه است. برای همین امام علی رحمان ناچار بود که پیش از همه اوکی مسکو به دست بیاره و فقط بعد اون که حمایت ولادیمیر پوتین از امام علی رحمان به دست آمد و دیگر مثلا با دلی پر رفت به انتخابات. تا اون وقت همه وقت تشویش داشت.
خب در مورد انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شنیدید. حالا هم پیش از آن که برنامه هوای تازه را از رادیو آزادی بشنوید این گزارش را داریم. به دنبال زد و خوردهای شب گذشته در راولپیندی برای مدت 24 ساعت بر گشت و گذار در این شهر قیودات وضع شده است. پرواز طیارات در میدان هوایی اسلام آباد که در نزدیکی راولپیندی موقعیت دارد نیز لغو شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
گزارش ها می گویند که در اثر زدخوردهای فرقه‌ای که به مناسبت عاشورا در راولپیندی رخ داد 8 نفر کشته شدند. تلویزیون جیو گفت زدخوردها شام دیروز در منطقه راجع بازار آغاز شد و تیراندازی پراگنده تا نیمه شب ادامه داشت. رادیوی دولتی پاکستان روز شنبه گفت 8 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات برای مدت 24 ساعت برگشت و گذار در شهر قیودات وضع کردند. اقلیت شیعه ها در پاکستان روز جمعه مراسم عاشورا داشتند. خدمات تلفن موبایل که به این مناسبت در ده ها شهر پاکستان قطع شد در شهر راولپیندی هنوز برحال نشده است. یک تن از باشندگان راولپیندی به نام امیرخان از وضعیت شهر به رادیو آزادی چنین گفت:
موبایلونو سیگنال مطلب چه نمیلاویگی موبایلونو تکلیف ته
موبایل ها سیگنال ندارند. از این ناحیه ما با مشکل روبرو هستیم و پرایشان می باشیم. از خانه بیرون رفتن نمی توانیم چون دیروز یک واقعه در پیندی شد و حکومت برگشت و گذار قیودات وضع کرده است. به خاطر قطع خدمات تلفنی تماس با مقامات دشوار می باشد. گزارش آژانس خبررسانی آلمان می افزاید که حکومت پاکستان به مناسبت عاشورا هزاران عسکر اضافی نیروهای امنیتی را گماشته است. شیعه ها 20% 180 میلیون نفوس پاکستان را تشکیل می دهند. گروه های افراطی سنی مذهب وابسته با طالبان و القاعده چون سپاه صحابه شیعه ها را بدعتی و مرتد پنداشته مورد حمله قرار می دهند. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید 800 نفر از شیعیان در 2 سال اخیر و از این جمله 400 نفر امسال در پاکستان کشته شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا شما هم از بیکاری شکایت دارین؟
یعنی اینجا آمدیم در یک هفته یک روز دو روز در کار میریم دیگه به سرنویش بیکار اینجا احسان رسیم.
پس گزارش ای هفته روی معزل بیکاری جوانان و راه‌های حل او تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، در قطار چالش‌های بزرگی که امروز جوانان افغانستان به او دست و پنجه نرم می‌کنند، یکی از مشکل بیکاری جوانان است. زمانی که ما هم برای تهیه گزارش در مورد وضعیت ای افراد به شهر کابل سر زدم، با حرفا و مشکلات جوانانی که از بیکاری شکایت داشتن روبرو شدم. با دیدن و شنیدن حرفایشان میشه حد زد که شماره افراد بیکار با گذشت هر روز بیشتر میشه. در اکثر جاده ها و چهارراه های کابل مردم به دنبال کار سرگردان هستند و این معضلی است که علاوه بر جنبه های اقتصادی دارای پیامدهای ناگوار اجتماعی و حتی سیاسی است. و شماری از جوانان میگن دولت بر افراد بیکار تا حال نتانسته کار فراهم سازه و تجمع روزانه افراد بیکار از آغاز صبح در چهارراهی های شهر کابل گویای این مسئله است. بیاین در این مورد حرفای برخی جوانانه که با خود داریم بشنویم.
نام است محمد انور، یکی از رنگمالای چارایی آجی خوب بودم دان دوکان ها می باشیم. ولت را حساب است کار ما را چی میکنی که حتی کار کل مردم خراب است. از روز که نمی آدم کرزه سر تخت پاچایی ششته این نمی آل روز است. فقط اونمو چهار نفر قوم و سیال و شری اگر مثال در مؤسسه خارجی باشه، مثال در جای دولتی باشه، غیر قوم و خش بین ما میال با ده نفر ثابت می سازم. دفتر خارجی کار میکنیم، بچه خالش رنگمال بده، رنگمالی را حتی که کس یاد ندارن، کار یاد ندارن، همون مره شامل میکنن، ما کار سرشان از دیگر.
نام ما قاسم است، یکی از کارمندای محل چوک آج یعقوب. دیشی من معلمی است، برای من معلمی موی اثری نمیکنه، مجبور شده ایم آمدیم، مگه تو لیسانس نیستی؟ ما فارغ 14 هستم، برای ما کار موی اثر نمیشه، واسطه نداریم غیر از دربار خدا. یعنی اینجا آمدیم در یک هفته یک روز دروز در کار میریم دیگه، به سرنویش بیکار اینجا ایستاد هستیم.
سید علی حسن، ولد سید مرزا حسن هستم. تقریبا از صبحی وقت اومده ام اینجا تا هنوز منتظر کار هستم. در کار بریم هیچ کس مرد کار نمیبره، بیکاری بیخی زیاد است. هر روز میایم کار پیدا نمیشه، پس میریم خانه. کس بلد نیستیم، کس بیار نداریم.
اول فهمی خودم مکتب هم میخونم، اول درس هم میخونم، خب بعد بیکاری چی کنیم؟ فهمی بعد از مکتب چی کنیم؟ مجبور هستیم چه غریبی کنیم، بریم دوستی کنیم، والا میتونیم نفرم بکشیم. هر کار از سومه مست خوب چی میکنیم؟ از عزت فهمی خود بعدی کارونا میکنیم. من کانال دولت ما باشد خوب شمانم، دولت روز گست.
اسمم غلام رضاست، محصل بیرون در دورانش و این زمان که ما به خاطر گرفتاری مشکلات زندگی ما خانواده مثلا من هستم یک نوع سر نفوس هستم از خودم، بچه های مکتب میخوانه پوانتون هستن، من مشکلات کاری دارم میگم که میم در هفته ها کار دگیر ما نمیه، کرای خانه داریم، مشکلات دیگر داریم. این سردمدارا که از وزیرا و وزرا برادر از خود کرزای صاحب گرفته در فکر غریب نیستن، اگر این مشکل غریب زود حل میشه.
میزان بیکاری نه تنها در بین جوانان بی سواد و کم سواد، بلکه دامنگیر جوانان تحصیل کرده هم می باشه. نجیب الله کارمند یکی از دفاتر دولتی گفت در جهان هیچ کشوری نیست که بیکار نداشته باشه، اما این کشورها بر حل این معضل پلانهای جامع و کاری دارن و تا حدود از بیکاری جلوگیری میکنن. اما با تاسف در افغانستان بر حل بحران بیکاری تا حال گامهای مؤثر برداشتن نشده. او یکی از دلایل بیکاری جوانان غیر فعال شدن برخی از ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی دانسته گفت
بعضی از توسعه گپای در افغانستان مردم میگه که 2014 یا 2014 ریکار است، از این خاطر تعداد مردم جوانا کلشان بیکار هستند. با پروژه‌ای که ریکار بودن در افغانستان اونها مقدار پول و سرمایه گذاری کرده بودن، اونها را فعلا جمع کردن و نزد خود گرفتن، چون از نگاه امنیتی میگن در افغانستان امکان داره که امنیت یا خراب شود، اگر امنیت خراب شود ما نمیتونیم که این پروژه خود به اکمال برسونیم. فعلا در دفتر ما قسمی که پروژه قراردادی که بوده بسیاری کسا از دوستای ما که بوده اونها را کشیدن از دفاترشان، به خاطر گفتن ما جای بودجه نداریم، یکی دو مرگ دفاتر ما انتقال کرده از پس رفتر به کشورهای خود. و دیگه اونها نمیتونه نکنم چاره در افغانستان حالا فعلا نیست که اونها کار کنن یا زمینی کار باشن مثال شود، و این دولت افغانستان مجبور است که به جوانان و محصولین و کسایی که فارغ میشن از پانتینا و جوانانی که بیکار هستن برای زمینی کار مساعد بسازن، کن داره که حتی اونها به دوزی سرقت آدم کشی و غیره کارهای دیگر دوز بزنن، چرا که اونها اگر آدم که نفقه ایال خود آماده نتونه و مجبور است که یا دوزی کنه یا راه را بگیره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. برخی از کارشناسان امور اقتصادی عامل اصلی بیکاری در افغانستان نبود برنامه‌های درست و مناسب برای کاریابی و اشتغال زایی در این کشور می‌دانند. وقتی از مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد پرسیدیم، گفتند هرچند نظر به سال‌های گذشته گراف بیکاری پایین آمده، اما باز هم قناعت بخش نبوده و در مجموع وضعیت کار یا زمینه کاریابی به شکل مناسب او وجود ندارد. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین در این مورد چنین گفت:
در مجموع وضعیت کار متاسفانه یا زمینه کار پایدار به او شکلی که باید و ما توقع داریم و مردم توقع داره متاسفانه وجود نداره، به دلیل از اینکه هنوز بیشتر زیرساخت هایی که با اونا میشه کار پایدار ایجاد کرد هنوز به وجود نیامده. بیشتر مثل زراعت ما هنوز یک زراعت سنتی است و از جانب دیگر آسیب پذیری هایی که از نوع خوشسالی داشت هنوز دامنگیرش است و مشکلات مهاجرت هایی که صورت گرفت، میزان زاد ولادی که در خانواده ها صورت میگیره و غیر حرفه‌ای بودن و غیر مسلکی بودن افراد از جانب دیگر. ما با توجه به نگرانی هایی که وجود داشت و ارقامی که پیش وزارت کار و امور اجتماعی است، هرچند نظر به سالهای گذشته گراف پایین آمده، اما باز هم قناعت بخش نیست. ما هنوز از مجموع افراد واجد و شرایط کار در حدود 800 هزار ما بیکار داریم و نزدیک به 4 میلیون ما کسایی داریم که به نحوی کمتر از 40 ساعت در هفته کار میکنند. و علاوه از اون نگرانی ما بیشتر در این بخش هست که بیشتر کارهای پایدار صورت نگرفتم.
آقای افتخاری در ادامه گفت روی مسلکی سازی افراد و حرفه‌ای ساختن افراد بیشتر کار میکنند و در این مورد چند پیشان با ایده از وزارتخانه ها نشسته داشتن.
اینمیالم مثلا با جمع شدن یک کمپانی، با ختم یک قرارداد یک مؤسسه کارمنداش بیکار میشه، یک کار پایدار نیست. که به خاطرم با توجه به می نگرانی ما یک نشست برگزار کردیم که به ابتکار وزارت کار، وزارت اقتصاد، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار برگزار شد که ما در این نشست از نهادهای سکتوری دولتی، سکتورهای خصوصی، اتحادیه‌های کارگری، شبکه‌های جامعه مدنی دعوت کردیم که روی چالش‌ها، موانع صحبت شوه و راهکارهای ارائه شوه. که خوشبختانه راهکارهای هم که ارائه شد در واقع هم برنامه یا پلان‌هایی بود که سوی وزارت کار و وزارت اقتصاد قبلا ریخته شده بود. یعنی اگر ما به شکل جنبندی نتیجه نشست بگویم، ما باید روی سکتور زراعت، سکتور معادن و مسلکی سازی افراد ما کار بکنیم، چون شما میفهمین که رشد اقتصاد محلی یکی از راهکارها میتونه باشه، به دلیل از اینکه هم با هزینه کم میتونه این کار شروع شوه و از طرف دیگه کار پایدار هست که با استفاده از این فرصت باز ما بتونیم که ذخایر زیرزمینی خود استخراج بکنیم. و لازمه پیشبرد این دو کار قطعا نیروی مسلکی هست که باید اول نیروهای انسانی ما آموزش دیده باشند.
حرفای سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی را خوش شنیدیم که دولت هم کوشش خود در این راستا میکنه، اما در پهلو با برخی از جوانان دگام حرفای داشتیم و ایشان به این نظر بودن و میگفتن که جوانان نباید تنها اکتفا به تحصیل خاص یا کار روزمزد کنند، در ضمن میتونن که یک حرفه یا کسپرام پیش ببرن. صدف دختر جوانی که محصل سال اول پوانزه ساینس پوانتون کابل است میگه در پهلوی درس مسلکی خیاطی را پیش میبره و به این عقیده بود که جوانان در کنار تحصیل باید یک کسب‌کار یاد بگیرند تا هیچگاه بیکار نمانند.
یک محصل باید نه تنها به می درس که در این پوانتون میخوانه اکتفا کنه، بخاطر که آیا به او وظیفه پیدا بکنه یا نکنه. باید در پالیش دیگر اشتهار هم دقیق کنه، مثلا دخترها میتونن که به خیاطی یاد بگیرن و دیگه کارا، که در پالیش میتونن به می تحصیل خودم از طریق پولیس و باشم کمک شوه. خودم کسب خیاطی را دارم، به کورس های انگلیسی و کمپیوتر هم دقیق میکنم. تنها به تحصیل اکتفا نمیکنم، باید دیگه میخوایم که دیگه رشته ها و دیگه کارا را هم یاد بگیرم.
جاوید جوان دیگه که در ابتدا با پول اندک کار شروع کرد، با تصمیم و اراده قویه که داشت فعلا یک دکان زرگری داره. او از تجربه خود چنین گفت:
در آغاز خود ما کارهای بسیار خرده ویزه، حتی از دست فروشی ما شروع کردیم و بعدا آیسته آیسته به تجارت های ولایتی ما پرداختیم که از یک ولایت به دیگه ولایت بسیار مال کم انتقال می دادیم. در اون وقت ما تقریبا در حدود 40,000 یا 50,000 کلدار زیاد نداشتم. از اونجا شروع کردیم آیسته آیسته، منتها کار کردن هم از خود پشتیکار می خواهد. اگر کسی بخواهد کار بکنه با بسیار پول کم هم میشه که کار بکنه. با آیسته آیسته کار خود را رونق دادیم. وقتی که در جامعه ما و در بین همکارای خود که ما اعتبار پیدا کردیم، ما توانستیم با پول قرض که از اونا پول بگیریم یا مال میگرفتیم به طور گروهی، آیسته آیسته کار خود را رونق دادیم، در کار خود صداقت کردیم تا بالاخره به اینجا رسیدیم. راز موفقیت جوانان در این است که پشتکار داشته باشند، هدفی که دارن هدف خود را دنبال کنند و در وقت کاری که در هدف خود دنبال می زندگی کنن پشت دیگه کارا نگردن جنده یا بنداز انسان به هر چیز میتونه رسیدن صرف خدا شدن میتونه دیگه هر کاری که هر چیزی که بخواد شدن میتونه.
عبدالقادر که در بخش ساختمان به حیث پالشکار کار میکنه میگه بدون پولام میشه کار کرد. او در پهلوی ای که درس میخونه خواست یک کسبان فرا بگیره. او از ای که هیچگاه بیکار نبوده به دیگه جوانان گفت یاد گرفتن کسب کار خوبی است.
اگر جوانه ما مثال اگر این کار پیش ببره دیگه ما ضرورت نه که از پاکستان از دیگه از خارج بخش ما مردم بجا کار کنه. دیگه ما جوانای امیدن فهمیدن کار کنه کار کم بود نیست. عمل مردم پشت کار مردم پشت کارگر میگرده کارگر یافت نمیشه. او که در کوچه در بازار یا فهمیده این سیستم لا گشتی میکنه دیگه وا کار نکنه بس دیگه هیچ وقت کار پیدا نمیشه. کس خوب بس فهمید چرا که اگر تو ما امروز اگر کس پیدا نمیشم شده پاکستانی میاد وطن ما کار میکرد. ما بسیار افتخار میکنم که امروز ما فهمیدن در وطن خود به خانه مثال به یک ملت خود ما کار پیش بردیم. ولی ما از کس به خود راضی هستم. امیدوارم که جوانان به عاد کس که علاقه داره باید بخش زوبره حتی کل ساختمانی باشه کار انجینری پامل مستر گیرد دیگه کس تو کم نیست خیاطی مثال دکانداری مثال هر برک که علاقه داره باید بخش زوبره.
بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر دل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر.
پس کار و کوشش اساس زندگی انسان است و آخر اتو نتیجه گیری میشه که دولت طبق قانون مکلفیت دارد تا زمینه کار به جوانان مساعد سازه و جوانان هم با همت تلاش و پشت کار خود میتونن از مشکلات بیکاری خود نجات بتن. و به ای گفته که نابرده رنج گنج میسر نمیشه. برنامه ای هفته هوای تازران به پایان میرسانیم. تا نشر برنامه بعدی خدا نگهدار همه.
تازه ترین های از جهان ساینس و تکنولوژی هر جمعه در برنامه ساعت 5 و هر شنبه در برنامه ساعت 8 از رادیو آزادی.
السلام.